آسمان بی بدیل کربلا ستاره ها همراه می شوند با کاروان عشاق. سال 60 هجری خورشیدیه. امام حسین علیه السلام و اهل بیت پاکش مدینه رو ترک میکنن و به سمت مکه مکرمه در حرکتن. عبدالله ابن مطیع امام حسین رو در بین راه مدینه به مکه ملاقات و خدمت ایشان عرض میکنه: جانم به فدای تو باد، عزم کجا داری؟ امام فرمود: در حال حاضر قصد رفتن به مکه را دارم و از خدای متعال طلب خیر می کنم. عبدالله عرض کرد: به فدایت گردم، از خدا برای شما طلب خیر می کنم. مبادا از مکه به سوی کوفه حرکت کنی، زیرا کوفه همان شهر بدخاطره است که پدرت را در آنجا کشتند و برادرت امام حسن مجتبی علیه السلام را در چنگ دشمن رها کردند و خود نیز با او از در نیرنگ در آمدند و او را زخم کاری زدند که نزدیک بود او نیز کشته شود. در حرم و خانه خدا بمان، زیرا تو بزرگ نژاد عربی و از مردم حجاز کسی نیست که با تو در رتبه و مقام برابر باشد. در آنجا بمان تا مردم از اطراف به گرد تو جمع گردند. به خدا سوگند که بعد از تو ما را به زنجیر بردگی می کشند. اما سرنوشت دیگری در انتظار کاروان عشاق بود. کاروان امام روز جمعه سوم ماه مبارک شعبان وارد مکه میشه و حضرت تا هشتم ماه ذی‌الحجه در مکه باقی موندن.
بر تو باد عبدالله ابن زبیر، آف بر تو که چنین بی‌شرمانه نگاه بر چهره زدی و بر پسر رسول خدا پشت کردی.
چه شده نجیب؟ چرا اینقدر بیقرار و بیتابی؟
از دست عبدالله ابن زبیر به ستوه آمدم راهله.
مگر عبدالله ابن زبیر چه کرده؟ هر دو در یک صف ایستاده ای.
یک صف؟ تو به گمانت عبدالله ابن زبیر یار حسین ابن علیست؟ نه راهله نه.
منظورت چیست؟ همیشه در صف اول نماز است، اهل خدا و دین خداست.
نه راهله نه، تو هنوز آن مرد موذی و منافق را نشناخته ای. این همان کسی است که مولایمان علی دربارش گفته بود با دینداری دام می گستراند تا دنیا را از آن خود کند و به حق نیکو را توصیف کردند.
واضح تر حرف بزن ببینم چه می گویی نجی.
از وقتی که حجاج شنیدند پسر رسول خدا قصد هجرت دارد، عبدالله ابن زبیر با سیاسی و نفاق خود را به ایشان رسانده و با نقاب دین و ایمان بر مولایمان حسین ابن علی ترحم می کند، در حالی که در دل شادمان از این هجرت ناگهانی است.
از خدا بترس نجیب، اینها بهتان است. عبدالله ابن زبیر مرد دیندار و با شرافتی است نجیب.
اینها مال وقتی بود که نقاب از صورت عبدالله ابن زبیر بر زمین نیفتاده بود راهله. اکنون تمامی مردم حجاز و شام می دانند که این مردک دغلباز طمع تخت و امارت در سر دارد و از همین رو بیش از پیش تظاهر به دینداری می کنند.
گواهت چیست؟
از وقتی که به سبب مناسک حج به مکه آمدیم، عبدالله ابن زبیر را دیدم که در جوار کعبه ساکن شده و سرگرم نماز و طواف است.
من چندین بار او را در حالت نماز و عبادت دیدم.
از لحظه ای که حسین ابن علی وارد مکه شدند، عبدالله ابن زبیر نیز گاه و بیگاه خدمتشان می‌رفتند و با ایشان گفتگو می‌کردند.
خب کجای این کار ناپسند است؟
راحله، 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 به خداوند سوگند عبدالله ابن زبیر در آرزوی کشتن حسین ابن علی است. او با صدای حکومت و بیعت با اهل اجاز به مکه آمده است.
از خدا بترس نجیب.
از خدا میترسم، اما بابت سخنانم واهمه ای ندارم، چون یقین دارم این حقیقت است. عبدالله ابن زبیر از حضور حسین ابن علی در مکه ناخشنود است.
چرا؟
چون یقین دارم مادام که حسین ابن علی در مکه است، کسی با عبدالله ابن زبیر بیعت نخواهد کرد، چون اهل حجاز بر درایت و شرافت و بزرگی حسین ابن علی واقفند. راهله، تا وقتی که حسین ابن علی میان مردم است، چه کسی برای بیعت دست ابن زبیر را خواهد فشرد؟
خب چرا گمان میکنی عبدالله چون این سودایی در سر دارد؟
هم من، هم یاران حسین ابن علی و هم مولایم حسین میدانیم که تمامی سخنان عبدالله ابن زبیر از روی تظاهر است. او به ظاهر با نقاب دوستی و مودت به مولای ما نزدیک شده و از ایشان خواسته در مکه بماند تا با ایشان بیعت کند، با این اندیشه که مردم نیز با امام بیعت کنند.
خب این چه خوب است.
بله خوب است، اما این ظاهر ماجراست راهله.
و در باطن عبدالله ابن زبیر چه میگذرد؟
او میخواهد با این نیرنگ تهمتها و اتهامها را از خود دور کند تا مردم گمان کنند که از روی حسن نیت و خیرخواهی از در سازش با پسر رسول خدا در آمده.
به گمانت عبدالله ابن زبیر میداند که مولایمان عازم کوفه است؟
یقین دارم که میداند. او در آخرین دیدارش با مولایمان به ایشان گفت: چه تصمیمی دارید یابن رسول الله؟ به خدا سوگند که من از عدم مبارزه و جهاد علیه بنی امیه به خاطر ستمهایی که بر بندگان صالح خدا روا می‌دارند بسیار بیناکم و از عذاب الهی می‌ترسم.
پاسخ مولایمان چه بود؟
حسین ابن علی گفتند: می‌خواهم به کوفه بروم. وای راحله، وای. وقتی عبدالله ابن زبیر این سخن را شنید، باید آنجا بودی و برد رضایت و خوشنودی را در چشمان آن سیاس فریبکار می‌دیدی.
چرا چنین می‌گویی نجیب؟
چون وقتی این سخن را از زبان مولایمان شنید، با زیرکی گفت: خدا تو را موفق بدارد. اگر من هم یارانی همانند انصار و یاران تو داشتم، از رفتن به آن دیار امتناع نمی‌کردم.
یعنی می‌گویی عبدالله ابن زبیر از رفتن مولایمان به کوفه مسرور است؟
شک ندارم، شک ندارم راهله. او بیشتر از هر کسی از این تصمیم خوشحال است، ولی برای حفظ ظاهر و از روی ریاکاری به ملایمان گفت: اگر شما در همین جا بمانید و ما و مردم حجاز را به بیعت خود فراخوانید، به سوی تو خواهیم شتافت و با تو بیعت خواهیم کرد، چرا که تو را به امر خلافت سزاوارتر از یزید و پدر یزید می‌دانیم.
نجیب.
بله.
من و تو این همه راه تا مکه آمده ایم که گناه از جان و دل بزداییم و به خدای ما نزدیک شوید.
خب
تو یقین داری اینها که درباره عبدالله ابن زبیر میگویی بهتان و اتهام و تهمت نیست؟
یقین دارم راهله، برای ادعایم گواه دارم.
چه گواهی؟
دیروز در مسجد بودیم، عبدالله ابن عباس را دیدم که دست روی شانه های عبدالله ابن زبیر کشید و گفت: ای پسر زبیر، فضا برای تو باز شد و حسین به سوی عراق کوچ کرد. و در ادامه گفت: چرا خود را نامزد خلافت نموده ای؟ ابن زبیر گفت: به جهت شرافتم. ابن عباس گفت: به چه چیز شرافت پیدا کردی؟ اگر برای تو شرافتی باشد از ناحیه ماست و ما از تو شریفتریم. بعد هم هر دو خنده زیرکانه سر دادند. دیدی راهله؟ دیدی این ملاقات های گاه و بیگاه ماهیت ابن زبیر را برای همه روشن کرد؟ اکنون همه یقین داریم که او تا چند آز از رفتن حسین ابن علی به کوفه راضی و خوشنود است.
در همین روزها که مردم دمشق و عراق نگران بیعت نکردگان حجاز بودند، در کوفه حوادثی اتفاق افتاد که خبر از طوفانی سهمگین می‌داد. شیعیان علی که در مدت 20 سال حکومت امیر کاخ سبز نشین صدها تن کشته داده بودند و همین تعداد یا بیشتر از اون در زندان به سر می‌بردند، همین که از مرگ ابایزید آگاه میشن نفس راحتی میکشن. ماجراجویانی هم که ناجوان مردانه علی ابن ابی طالب علیه السلام رو کشته بودن و اطراف پسرش رو خالی کردن تا دست ابایزید باز باشه، از بی‌اعتنایی امیرشون رنجیده خاطر میشن و کینه ابایزید رو به دل میگیرن و در صدد انتقام از یزید برمیان. دستبندی ها در کوفه شروع میشه. شیعیان علی در خانه سلیمان ابن سرد خزائی جمع میشن. سخنرانی پشت سخنرانی، همه دم از حمایت از حسین ابن علی علیه السلام میزنن. سلیمان که سرد و گرم روزگار رو چشیده بود و بارها و بارها رنگ پذیری همشهریانش رو دیده بود، خطاب به اهل کوفه میگه مردم، اگر مرد کار نیستید و بر جان خود میترسید، بیهوده این مرد را مفریبید. منظور سلیمان این بود که در بیعتتون با حسین ابن علی فریب و دغلکاری نباشه. از گوشه و کنار فریادها بلند شد که ابدا ابدا، ما از جان خود گذشتیم و با خون خود پیمان بستیم که یزید را سرنگون خواهیم کرد و حسین ابن علی را به خلافت خواهیم رساند.
زهیر، باز که زانوی غم در بغل گرفته و به گوشه خیره شده ای، این بار چه شده؟ دلیل این سکوت و این آه دمادم چیست؟
دلم خون است مادر.
از چه؟
از این جماعت که هر دم به رنگی در می آیند.
اهل کوفه را می گویی؟
بهتر است بگوییم اهل نیرنگ، بگوییم اهل فریب و ریا. این جماعت تا دیروز کمر به اطاعت و فرمانبرداری از امیرشان معاویه ابن ابی سفیان بسته بودند. وقتی از او روی خوش ندیدند، یار وفادار حسین ابن علی شدند و اکنون از در دوستی با خاندان رسول خدا در آمدند.
خدا را چه دیدی زهیر؟ شاید این بار به واقع از کرده هایشان نادم و پشیمان شدند و میخواهند به صفه یاران حسین ابن علی بپیوند.
محال است مادر، محال است. من این جماعت را بهتر از خودشان میشناسم. کاش امروز در خانه سلیمان سرد خزائی بودی و میدیدی که آن پیر مرد تا چه اندازه دلنگران و مشبش بود. از عاقبت این کار میترسم، از سرانجام این بیعت بیم دارم مادر، بیم دارم.
این روایت ادامه دارد.
نمایش
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 رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
زورق خیال. درنگی بر داستان‌های ایران و جهان، به نام خالق خلاق. باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلألؤ آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. دختر مفقود شده، اثر گیلیان فلین. کتاب خان ایوب آقاخانی. قسمت 45. ایمی الیوت دان، 8 روز بعد از گم شدن.
خیس آبم به خاطر بازی با قایق موتوری کوچیک تفریحی که خریدیم. میدونه بیشتر از 5 دلار براش پول دادیم، ولی ارزشش رو داشت. چرا اینقدر شلوغ کردیم که حتی دوتا دختر نوجوان برنزم ترجیح میدادن به جن که با ما تو آب باشن، مجلای زرد ورق بزنن و سیگار بکشن؟ این نشون میده خیلی زیاده روی کردیم. در واقع باعث شدیم هیچ کس دیگه تو آب نیاد، بس که شلوغ و خطرناک و پرسرصدا بود. خوب و خوش تو قایقای کوچیکمون با موتورای گازوئیلی به هم دیگه ضربه می‌زدیم، پیچ و تاب می‌خوردیم. بعد که خسته می‌شدیم خودمون به میل خودمون از آب می‌اومدیم بیرون. گرتا و من، یه گروه عجیب غریب تو مکان عجیب غریب. گرتا و جف فقط ظرف یه روز دوستای خوبی برای هم شده بودن، ولی تو این شلوغکاری فقط من و گرتا بودیم. جف نیومده بود. کاری هم جز این نمیشد کرد، باید شلوغ میکردیم دیگه، اصلا برای چی اومده بودیم اونجا؟ بگمونم گرتا در حال تصمیم گرفتن اینه که جفو به عنوان یکی دیگه از همسران پردردسر زندگیش، یعنی در واقع سومیش، انتخاب کنه یا نه. اون گرتا رو به من ترجیح داد. این از انتخابش معلومه، خیلی زود باش گرم گرفت. به هر حال تو این مکان اون از من جذاب تره. بیا خاصیت خاصی داره که باعث میشه مردا بیشتر طرفش جذب بشن. شاید اگه منم با چهره واقعیم اینجا بودم میتونستم قضاوت واقعی تری درباره شرایط خودم داشته باشم، ولی چون میدونم قیافم اینی نیست که دیگران میبینن، تصورم یه چیز دیگه است. به هر حال روزمون نهایتاً توی زمین گلف کوچیک و قدیمی مینیاتوری به پایان میرسه. چمنهای مصنوعیش تو زمین بازی کنده شده و تمساها و آسیابهای بادی اون که باید به طور خودکار حرکت کنن ثابتن. در عوض جف زحمت چرخوندن پرهای آسیاب بادی و باز و بسته کردن دهن تمساها رو میکشه. اون دیگه اینجا به ما پیوسته. فکر کنم طول روز و جایی گیر بوده، هرچند در بارش اصلا حرف نمی زنه. بعضی از این سوراخ‌ها عملا غیر قابل استفاده هن. چمنش مثل موکت جمع شده و مثل یه خونه روستاییه که سوراخ موشاش باعث خرابیش شدن. پس ما بدون ترتیب خاصی بین زمین های بازی کوچیک پرسه می زنیم و حتی یک امتیاز هم نمی گیریم هیچ کدوممون. همه چیز ناگهانی، تصادفی و بی هدف.
Thank you.
از ایمی سابق و تا سرحد آزار برسونم، اما یاد گرفتم تغییر مسیر بدم و یاد گرفتم خیلی هم خوب این کارو بکنم. من تو بی هدف بودن به طور غیر قابل انتظاری خوبم. من یه دختر سفیدپوست تیپ A که متخصص وقت گذرانی علکی ام، رهبر یک گروه دل شکستم که تفریحات چند نفره براشون ترتیب میده. همه ما زخم خورده خیانت کسی هستیم که دوستش داشتیم. جفو میبینم که وقتی در حال انجام بازی هستیم چیم به پیشونیش میفته. دستگاه نشون میده که عشق من نسبت به گرتا که دائم جای کبودی مثل دگمه یا انگشت شست رو بازوش و تنش داره واقعی تره. یه دستگاه بامزه است برای بازی، یه سکه توش میندازی و نشون میده کی به کی علاقه واقعی داره و کی داره دروغ میگه. یه جور دروغ سنجیه که تو شهر بازی میشه پیدا کرد. من که هیچ وقت به همچین چیزی اعتقاد نداشتم. این دیگه از همشون مسخره تره، ولی به هر حال این چیزیو که نشون داد گرتا رو سر حال آورد. گرتا به من میگه باورم نمیشه. چرا؟ جوابی بهش نمیدم، فقط لبخند میزنم. سر جام قرار میگیرم، یکی دو بار پا به پا میکنم، توپ قرمز براقم و مستقیم تو سوراخ لونه پرنده میندازم. یه ثانیه ناپدید میشه، بعد از توی یه ناودان دوباره ظاهر میشه، میفته توی سوراخ دیگه، ناپدید دوباره ظاهر. موجی از دلواپسی منو در بر میگیره. این زندگیم شده، یه چیزی ننداختم یه جایی و الان باید منتظر باشم یه جا دیگه در یه سکوت عجیب غریب که فاصله اینا رو نمیشه پر کرد بیاد بیرون. دل واپسم. فکر میکنم برنامه هم تغییر کرده. تا به حال دوبار برنامه هم تغییر دادم، اولی در جریان خرید اسلحه و دومی این که به خودم شلیک نکردم. یه تغییر دیگه هم البته قابل توجه اتفاق افتاد، اونم اینه که من اصلا نمیخوام دیگه بمیرم. برای کشتن خودم اصولی دارم که بی‌عدالتی اصلا جزوشون نیست. منو برای این اصلا انصاف نیست که من بمیرم. من زمان مرگ واقعیه، نه مرگ تو اخبار. نه 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 نه، نمیخوام واقعا بمیرم، چون من که اشتباهی نکردم. اما در حال حاضر یه مشکل وجود داره، مشکل بزرگ، اونم پوله. این که تو این شرایط تنها چیزی که باید نگرانش باشم پوله مضحکه، اما خب پولی که دارم واقعا کمه. در حال حاضر این مبلغ رسیده به 9132 دلار. بیشتر از این احتیاج دارم. امروز صبح وقتی رفتم پیش دروتی تا باش حرف بزنم، مثل همیشه یه دستمال گردن با خودم برده بودم تا اثر انگشتی ازم باقی نمونه. بهش گفته بودم که متعلق به مادر بزرگم، میخواستم اشتباه فکر کنه که از اون خانواده های ثروتمند جنوبی هستیم که ثروتمونو به باد دادیم و خیلی هم شبیه بلانش دی بویس. وقتی داشت با جزئیات فراوان درباره داروی ضد انعقاد خون که توانایی تهیهش رو نداشت توضیح میداد، به میزش تکیه داده بودم و گفته بودم میدونی من میدونم که چی میخوای بگی، اما مطمئن نیستم از کجا بتونم کرایه یکی دو هفته آینده کلبم رو پرداخت کنم. من فقط میخواستم شرایطم رو بسنجم، برای همینم اینو بهش گفتم. اون در حالی که به من نگاه میکرد پلکاشو به هم زد. دوباره وقتی چشاشو برگردون سمت تلویزیون که تو نمایش مسابقه ای بود که مردم توش بی خودی جیغ میکشیدن و من هیچ وقت نفهمیدم چه نمایشی بود، دوباره پلک زد. حسی مثل یه مادر بزرگ به نوه به من پیدا کرده بود. لابد اجازه میداد هر وقت دلم بخواد اونجا بمونم بدون اینکه کرایه بدم. نصفی از کلبه خالی بود، جای کسی رو تنگ نکرده بودم. اگه میخواست میتونست این کار بکنه. دروتی بدون اینکه نگاهشو از تلویزیون برگردونه گفت پس بهتره دنبال یه کار بگردی. این وسط هم یکی از شرکت کننده های مسابقه توی تلویزیون تصمیم اشتباهی گرفت و جایزه رو از دست داد و آه از نهادش بلند شد. نمیدونم چرا تصویر من و اون به شدت رو هم دیگه انطباق داشت. گفتم چه شغلی؟ آخه این اطراف مگه شغلی میتونم پیدا کنم؟ و اون گفت تمیزکاری، پرستاری بچه. عملا قرار بود یه زن خانه‌دار باشم تا پول در بیارم. این حتی برای پوسترهایی که رو دیوار بودن و شعارهای امیدبخش برای ادامه زندگی روشون نقش بسته بودم کنایه‌آمیز به نظر می‌رسید. حقیقت این بود که حتی تو ایالت محقر ما میزوری هم مجبور نبودم به پول در آوردن فکر کنم. درسته که برای مثال اینقدر پول نداشتم که وقتی دلم خواست یه ماشین نو بخرم در واقع احتیاج به کسی نداشته باشم. اما خب به هر حال در مورد مخارج روزانه دستم به دهنم میرسید. فکر کنم پدر مادرم هیچ وقت به خودشون زحمت ندادن بهم یاد بدن تا همچین موقعیت های چیکار باید بکنم. برای همین این زندگی تو دنیای واقعی برای من خیلی چیز سنگینی بود، براش آماده نبودم. برای مثال وقتی گرتا از این شکایت میکرد که دکه بقالی این تفریحگاه ساحلی $5 برای یه گالون شیر ازش پول گرفته، من از کوره در میرفتم، چون اون پسرک همیشه از من $10 میگرفت. به نظرم این مبلغ زیاد بود، اما تا قبل از اینکه این دختره که بی حیای کوچولو به من نگفته باشه که اون فقط $5 میداده، خیلی اذیت نشده بودم و بهش خیلی فکر نکرده بودم. من پول در آورده بودم، اما این مبلغ طبق تحقیقاتم در اینترنت فقط 6 تا نهایتاً 9 ماه کفاف منو میداد. وقتی گلف بازیمون تموم میشه و من برنده میشم، خب معلومه که باید برنده میشدم چون امتیازات خودم رو تو ذهنم نگه میدارم. برای نهار خوردن رفتیم دکه هات داگ فروشی. یه گوشه میرم تا پولامو از توی کیف پول زیپدار از زیر پیرنم بیارم بیرون. وقتی نگاهی به کنارم میکنم گرتا رو میبینم که داره نگاه میکنه. تا بخوام پولا رو از چشش پنهون کنم اونا رو میبینه. با خنده مسخره‌ای میگه: تا حالا اسم کیف پول به گوشت خورده؟ این مشکلیه که من به طور مداوم باش دست به گریبونم. کسی که در حال فراره پول زیادی احتیاج داره، اما بنا به تعریف کسی که در حال فراره جایی برای پنهون کردن پولا داره. البته خوشبختانه گرتا پاپیچم نمیشه که چرا کیف ندارم یا اگه دارم چرا این شکلیه، و میدونه که این چیزیه که به اون ربطی نداره. ضمن این که من و اون هر دو قربانی هستیم. تو آفتاب رو نیمکت فرزی میشینیم و هات‌داگامونو میخوریم. با وجود این که هات‌داگای توی نون ساندویچی از فرط ناسالم بودن سمی به نظر میان، اما احتمالا بهترین غذاییه که تا حالا خوردم، چون من ایمی مرده هستم و اصلا برام مهم نیست که هات‌داگی که میخورم سالمه یا نه.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمان.
مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
کاری از گروه فرهنگ و تاریخ رادیو نمایش.